معنویت توحیدی، معنویت توحیدی و انبیایی که یه نمونه شو در عرفان امام میبینیم، بله آرامش دنیوی میاره، آرامش نقد دنیوی میاره برای اهلش، اما هدفش آرامش در دنیا نیست. هدف سلوک الالله و نظرش به ابدیت و آخرته، اما در دنیا هم تو عالم طبیعت هم اثرش رو میگذاره. رضا شما با این که امام معنویتش معنویت دنیاگرا و سکولار نیست و این شاخصهایی که گفتیم درش رعایت شده، امام شما میدید در بدترین و سختترین شرایط که هر آدم معمولی دچار اضطراب میشه، یه آدم اضطراب نداشتش. این جمله که میگفت والله من تا به حال نترسیدم با قسم جلاله، خیلی حرف عجیبیه ولی واقعیت میتونه داشته باشه و داشته در مورد او و کسانی که امثال او این مسیر رو طی میکنن. میگفت والله من نترسیدم. میگفت که اون وقتی که آمدن منو بازداشت کردن برای تبعید ببرن، اون افسر شهربانی که کنار من تو ماشین نشسته بود منو به حساب داشتن میبردن، که منم یه لحظه دیدم منو میبرن طرف، مسیرش رو کج کرد طرف دریاچه نمک، فکر کردم که میخوان اینجا دیگه سر ما رو زیر آب کنن و بکشن. امام میگه که من اونجا آرام بودم، دیدم این افسر شهربانی که منو بازداشت کرده مضطربه، مثلا پاهاش میلرزه. بهش گفتم آقا جون چیزی نیست، آروم باش. پس آرامش دنیوی هم میاد. وقتی که پیروز شد تو انقلاب، از تبعید داشت برمیگشت تو هواپیما، خبرنگار ازش پرسید که خبرنگار خارجی ازش پرسید چه احساسی دارین الان؟ امام دست به ریشش کشید و گفت هیچ. حالا اصلا این جواب خیلی عجیب بود. همه جای دنیا دیگه حالا اینجور وقتا که دیگه طرف پیروز شده و داره پیروزمندانه برمیگرده و رژیم شکست خورده و ملت میلیون میلیون تو خیابون دارن اسمشو میبرن، خیلی چیزا میتونه بگه دیگه. حداقلش اینه که بله مثلا ما خیلی خوشحالیم که به اهدافمون رسیدیم. گفت هیچی، مثلا احساسی نداره. که بعضیا بعد گفت چه آدم بی احساسیه. این فوق احساس بود. برای که میگفت که اصلا من برای پیروزی نجنگیدم یا برای پیروزی شکست برای من فرقی نمیکنه. من وظیفه‌مو انجام دادم، بقیه‌اش با خداست. این آرامش یعنی این. وقتی آمریکا لانه جاسوسی رو بچه‌ها اشغال کردن، ارتش آمریکا و ناوگان‌هاشون رو حرکت کرد از اوور دنیا به سمت ایران، تو دنیا مرسوم بود، هنوز هم هست، وقتی میگن ناوگان آمریکا یا انگلیس حرکت کرد، هنوز موتورش روشن نکرده، اونور دنیا این طرف دنیا رژیم‌ها سقوط می‌کنن، دولت‌ها عوض میشن، اینا همه ناوگان‌هاشون با هم حرکت کردن بیان. امام تو صحبتش گفتش که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. در وقتی حرف رو زد همه آرامش گره، آرام شدن، چون او آرام بود. صدام حمله کرد، جنگ رو شروع کرد، همه گفتن جنگ شد، از بین رفتیم دیگه، محاصره اقتصادی، تحریم. امام گفت تحریم اقتصادی به نفع ماست، باعث میشه اینقدر اتکای به خارج نداشته باشیم، خود باوری داشته باشیم و خودمون مشکلاتمون رو حل کنیم، پیشرفت حقیقی شروع بشه، چون با وابستگی و واردات و ترجمه پیشرفت حقیقی نمیشه کرد، همیشه وابسته میمونیم، همیشه مصرف کننده، وارد کننده، ترجمه کننده. گفتن جنگ شروع شد، امام گفت یه دیوونه یه سنگ انداخته تو چاه، یک سنگی زده یه شیشه رو شکسته، تمام شد، مسئله حل میشه، هیچ چیز. این آرامش از کجا میامد؟ از او بالاتر موقع مرگش چقدر آرام بود؟ و تو وصیت‌نامه‌اش، او عبارت تو وصیت‌نامه‌اش چیه؟ که با قلبی آرام و دلی شاد و ضمیری، این تعابیر مگه هر کسی میتونه این تعابیر رو به کار ببره؟ با قلب آرام دارم از حضورتون مرخص میشم، من وظیفه‌مو انجام دادم، تمام، دارم میرم. این عرفان الهی که تو دنیا یه حرف ضد عقل، یه حرف ضد اخلاق، یه کار ضد شرع شما نمیبینید ازش، در این حال آرامش کلن، آرامش دنیوی هم هست، آرامش در دنیا حقیقتا اینه، حالا آخرت به کنار. اینم یک نکته برای تشخیص این دو نوع عرفان ها و معنویت ها. معنویتی که با معنویت توحیدی غیر از اینکه آرامش و صلاح و فلاح و رستگاری اخروی رو میاره، آرامش نقد دنیوی رو میاره، منتها آرامش توأم با عقل و عدل و اخلاق، برخلاف اون عرفان‌های قلابی. معنویتی که هم با شرک سازگار باشه، معنویت‌های هندویی، هندی، معنویت‌های سرخپوستی، اینا اغلب معنویت‌های توأم با شرک، معنویتی که هم با شرک سازگار باشه، معنویتی که با بت‌پرستی توأم باشه، معنویتی که با ظلم و ستمهای اجتماعی کنار بیاد، معنویتی که با اباحه‌گری، لذت طلبی، راحت طلبی در دنیا کاملا قابل جمع باشه، بلکه تکنیک راحت طلبی رو آموزش میده، قطعاً با مفهوم الهی از معنویت و سعادت و با عرفان انبیا تفاوت بلکه تضادهای اساسی داره. همینطور یه سری معنویت های تحت عنوان معنویت به اصطلاح مدرن از غرب آمده، معنویت لیبرال پروتستان، لیبرال مسیحی، که اینا اصلا معنویت نیست. بذیم شما بگم به نام تجربه دینی، تجربه باطنی، که همه اینا رو ارجاع میده به یک تجربه شخصی روانشناختی و احساسات شخصی درونی که نه به لحاظ معرفتی حجیت داره، نه هیچ نوع مسئولیت از خطا درش هست، چون نه مبنای عقلی داره نه مبنای وحیانی داره، هیچی، صرفا احساسات شخصی درونی توست. هر کسی هم یه احساسی داره، هر کسی هم احساس خودش برای خودش ممکنه محترم باشه، لذت بخش باشه و بنابراین محترم به عقیده او. معنی احترام ما درست نفهمیدیم یعنی چی. معنویتی که با شکاکیت سازگار است و با دنیا محوری یعنی سکولاریسم، یعنی اصالت دنیا سازگار باشه، اینم حقیقتا معنویت نیست. بل اینکه حقیقت عرفان با شکاکیت و با مذهب اصالت دنیا یعنی سکولاریسم جمع نمی شود. اینم انواعی از عرفانهای به اصطلاح مدرن که از غرب مخلوطش میکنن با یه سری حرفای بودیزم و مخلوطش میکنن با عرفانهای سرخپوستی و یعنی یک تلفیقی، یک شلغم شوربایی درست میکنن از عرفان، از معنویت لیبرال پروتستان، شکاکیت و سکولاریسم اونا با به اصطلاح عرفانهای هندی شرکامیز با عرفانهای سرخپوستی، یعنی دونخوان و اوشو و ویتگنشتاین و عرشبت که شلایر ماخر و اینا همه با هم مخلوط میشن، یه همچی عرفانهایی درست میشه از توش که نسبتش نه با عقل، نه با وحی، نه با شرع، نه با اخلاق، نه با مسئولیت اجتماعی و عدالت هیچ کدوم روشن نیست، بلکه تخلفش از این مفاهیم روشن. یه شاخص دیگه که برای علامتی است برای ردیابی این دو نوع معنویت ها از هم دیگه که تو زندگی امام شما میبینید اینه که در معنویت اسلامی و دینی و انبیایی اصالت با دعوت به خداست، دعوت به خدا، به سوی خدا. اما تو معنویت های انحرافی پشت پرده عرفان و به نام عرفان دعوت به خود، مرید بازیه. هر جا اینم یک علامت، هر جا میبینید کسی به اسم قطب و مراد و استاد عرفان و اینا مطرح میشه در داخل و خارج، که شما نهایتاً بعد از او جلسات و او بحثا و خوندن و مطالب اینا توجهتون به خدا بیشتر نشده، توجهتون به اون فرد بیشتر شده. اینم یک علامت عرفان‌های انحرافیه. امام هیچ جا تو صحبتاش دعوت به خود نکرد، همه جا دعوت به خدا میکرد. همیشه میگفت ما هیچ کاری، انقلاب به یه عظمت پیدا شده، میگفت این انقلاب، انقلاب خمینی نیست، این انقلاب مال من نیست، من کاری نیستم. انقلاب پیروز میشد میگفت خدا انقلاب رو پیروز کرد. حالا الان سوم خرداد سالگرد خرمشهر هم هست، خرمشهر که آزاد شد، امام همو اولی که خرمشهر، همون روز اول صحبت کردن یا اطلاعی دادن، این ایمان آوردن که خرمشهر را خدا آزاد کرد. خیلی جالبی، خرمشهر را خدا آزاد کرد. هر جا میبینی شما یک جا نمیبینی امام مرید بازی و جمع مرید کرده باشه و دعوت کنه به اینکه بیاد دنبال من. برخلافش بوده، جز به سلوکش توی هم نجف و هم قم، برید بخونید تو زن خاطراتی که ازش نقل کردن، حتی اجازه نمیداد تو کوچه و خیابون که راه میفته یه عده‌ای به عنوان مرید پشت سرش راه میفتن. مرسوم هست دیگه، هم تو بعضی علما هم تو مردم، اینا خیلی هم سوء نیتی هم کسی نداره، بالاخره یه عالمی، یه بزرگی، یه آدم معنوی راه میفته، یه عده‌ای هم تو کوچه و خیابون دنبالش راه میفتن. امام به شدت با این قضیه مخالف بود. توی خاطراتش نوشته که مثلا تو نجف داره میره جایی، میگه ما پشترش را میفتیم ولو 3-4 نفر، بعد برمیگشت میگفت که شما کجا میخواییم برید، هر جا میخواییم بفرمایید شما بفرمایید برید، به ما میگفت شما بفرمایید جلو برید. از جمله خوندم یکی از آقای میگفت که امام این وقت میخواست بره عیادت مرحوم علامه امینی در نجف صاحب القدیس، میگه رفت و ما هم یه عده از طلبه و فضلا بودیم، ما هم آقا میام دنبال امام را افتادیم. بعد امام برگشت بودن شما کجا دارین میرین، کجا میخواییم برین، گفتن آقا عیادت آقای امینی. گفتن خب پس شما اگه میخواید برید الان برید، بنده یه وقتی دیگه میرم. یا یکی از آقایون میگه تو حرم امیرالمومنین یه وقتی امام اومد، ما دیدیم این زوار و اینا همه جمعن و شلوغ و اینا، امام نمیتونه بره جلو به اصطلاح راه. ما شروع کردیم جلوی امام راه باز کردن به مردم که برو کنار آقا، برو کنار آقا، دارن میان آقا تشریف آوردن. نه هزار امام میگه از عقب دو یکی دوبار هزت روش شونه من، گفت آقا مزاحم مردم نشید چیکار دارید به مردم. بعد من گفتم نخه، گفت آقا خودشون نمیفهمن. این تعبیر البته بنده دارم میگم، آقا بعضی هستن مریدن، خود اون مراد میگه نکن، میگه نه آقا شما متوجه نیستی، من بهتر میفهمم. گفت طرف آویزون شده بود از دست یه عالمی، از شیشه ماشین دست بیرون بود، آویزون شده بود دستشو میبوسه، گفتن آقا دست آقا شکست. گفت بشکنه، من باید دست آقا رو ببوسم، آقا بشکنه که شکست که شکست. خلاصه امام گفت امام از میزد شونه من که آقا مزاحم مردم نشی، چرا مردم باید برن کنار، من باید بیام جلو. حالی که خودش ضد عرفانه که. میگفت دو بار کردی کارو، هی به من علامت داد، من محل نذاشتم، هی آقا برین کنار. بعد مرتبه دیدم من یه راهی باز کردم تو مردم، بعد برگشتم دیدم امام نیست، امام راهشو کج کرده بود رفته بود لای جمعیت. خود تو برای خودت راه باز کن. دقت میکنی این عرفان امام، عرفان الهی اینجوریه و حساسیتش نسبت به حقوق مردم و حرمت مردم. میگه که مراسم ختم تعزیه یک آقایی که از آقایون از دنیا رفته بود در نجف و اینا، مسجدی بود، امام رفت به مسجد، دید یه عالمه کفش‌های مردم دم در مسجده. میگه امام همونجا وایساد و یک چیزی کرد و دیگه تو مسجد نرفت. گفتیم برای چی؟ گفت برای که من بخوام برم الان تو، باید پامو بذارم، کفشمو بذارم رو کفش‌های مردم، کفششون همه کثیف میشه، خراب میشه. برای یه عمل مستحب، یه عمل، چند تا عمل حرام اینجا باید انجام بدم. در همین حدی که کفشو بذاره رو کفشای مردم و اونا رو کثیف کنه حاضر نشده بودم. این عرفانه. عرفان قلابی میگه همه مردم فدای من. عرفان قلابی میگه همه فدای من، همه نوکر من، همه مرید من. من آقا هم، شما مرید. عرفان الهی درست عکسشه. عرفان الهی میگه که من عبد خدایم، شما هم به سمت خدا هدایت میکنم. برید به سمت خدا. نمیگه بیاید به سمت من. این هم یک شاخص مهم که تشخیص بدیم قطب‌های قلابی، استاد اخلاقای دروغی، عارف نماهای کلاهبردار رو با عارف حقیقی، که اینم باز تو سلوک امام شما می‌بینید. در معنویت اسلامی هر کس و هر چیز دیگری جز خدا مانع و حاجب در راه حق و برای سلوک، چه دعوت به خود و نفس، چه دعوت به شیطان. پیامبران و اولیاء خدا مردم رو فانی در حق میخواستن، نه فانی در خودشون. مطیع حق میخواستن، نه مطیع خودشون. اگر هم یه جا پیامبر میگه اطیعونی، در واقع برای اینه که به مفهوم چیه؟ اطیع اللهه. چون میگه من چیزی نمیگم جز اون چی که خدا میگه. اطاعت رسول، اطاعت امام، اطاعت اهل بیت، اصلا ما عقیده داریم اصالتاً و استقلالاً اطاعت اونا نیست، اطاعت خداست. ولی اگر اطاعت دعوت به اطاعت خودشون میکردن، قاعدتاً اطاعت اونا با اطاعت خدا زاویه پیدا میکرد. پس اینم یک نکته. علماء ربانی نمیخوان اربابن من دون الله باشن، همطور که انبیا نمیخواستن اربابن من دون الله نبودن، که مردم رو به جایی که واسطه فیض بشن و مردم رو به سوی خدا ببرن، فاصله بشن بین خلق و خدا و حاجب بشن. یک معلم الهی واسطه فیض میشه، مردم رو میبره به سمت خدا. یک معلم قلابی اخلاق و عرفان چیه؟ فاصله میشه. فاصله میشه، نه واسطه. حاجبه، مانع میشه. اون آینه است که خدا رو نشون میده، این فلز کدریه که خودش رو نشون میده فقط. اینم یک تفاوت. که بعضی وقتا یه کسی رو میبینید به عنوان عارف صداشو نازک میکنه و سرش رو هی کج میگیره و گردنش رو خم میگیره و هی جلو شما کم کم میخوره و اینا، زود فریب نخورید. بسا کسانی که واقعا حاضرن از شکم و شهوتشون هم بگذرن، اما از جاه طلبیشون نمیگذرن. یعنی حاضر گشنگی بکشه، تشنگی بکشه، فقر رو تحمل کنه برای که بشه مراد، یه دیگه بشن مریدش. فریب اینا رو نباید خورد. امام تو سعادتش وقتی میگفت دلبستگی یعنی دنیا زدگی، حتی دلبستگی به یک تسبیح. ایشون میگفت اگه یه زاهدی باشه که هیچی تو دنیا نداره، فقط یه تسبیح داره، ولی به همین تسبیحش دل بسته، این زاهد نیست. اما اگر یک کسیه که با از راه حلال ملک و خونه و باغ و اینا هم پیدا کرده، حق محرومین هم میده، هیچ دل نبسته به همین باغ و ملک و خونش، این زاهده. چون زهد میگفت یعنی وارستگی، یعنی نخواستن، نه یعنی نداشتن. البته کسی که نخواد دیگه دنبال سه چهار برابرش هم نمیره. آخه کسی بگه بله دیگه زهد یعنی نخواستن، اولش بره همه چی هم هر چی میتونه زورش میرسه جمع بکنه، میگه ما داریم ولی نمیخوایم. خب اگه نمیخوای چرا دنبالش میری اینقدر؟ یه حد متعادل در حد زندگی شرافتمندانه متعادل متوسط حق همه ماست. ما هممون برای داشتن یه زندگی اینجوری، یه خانه، یه شغل آبرومندی، یک امکانات رفاهی، حتی تو روایت میگه امکان تفریح و لذت حلال، اینا حق شرعی همه ماست، هیچ منافاتی با عرفان نداره، متا زیاده طلبی نباید کرد. اینم یک نکته پس که باز توی سلوک امام شما میبینین که عرفان انبیا، عرفان اصیل، دعوت به آگاهی، ایمان، اخلاص و عمل صالح، عرفان قلابی دعوت به فقط مرید مرادی و تسلیم مطلق در برابر آدمای معمولی، گرچه تخلف با توأم با تخلف از عدل و عقل. یک شاخص دیگه نسبت عرفان با خرافه است، که حالا به یه شکل دیگه میشه گفت نسبتش با عقل و وحی، ولی حالا من به طور خاص اسمشو میارم. ببینید خزعبلات و خرافه بافی های به اصطلاح عرفانی، تناقضگویی های صریح، تضاد گفتن صریح علیه بدیهیات عقلی، اینا هر عرفانی معنویتی که بر اینا مبتنی بشه عرفان قلابی است. ما مفاهیم فراعقلی داریم، اما اونا هم بنیاد عقلی دارن، ضد عقل نیستن. بله مفاهیم فراعقل وجود دارن، اما هیچ مفهوم ضد عقل یا مادون عقل نمیتونه عرفانی باشه. عرفان الهی و اسلامی مفاهیم ماوراء عقلی درش هست، اما اونم بنیاد عقلی داره، تضاد با عقل، با بدیهیات و قطعیات عقل نداره. مثلا بر اساس تناقض بنا نمیشه. دروغ آرامش نمیاره، باطل کار حق رو نمیکنه، خرافه کار حقیقت رو نمیکنه. اینم یه نکته دیگری که عرفانهایی که تعطیل مطلق عقل رو میخوان، سخنان صریحا ضد عقل میگن، همونطور که عرض کردیم عرفانهای سخنان صریحا ضد اخلاق، دعوتهای صریحا ضد فطرت، اشمئزاز آور، ضد وجدان دارن، یا عرفانهایی که منجر به اعمال ظالمانه و غلط مثل قتل نفس، مثل خودکشی، مثل تحقیر دیگران و از این قبیل میشن، اینا نیست. شما اگه یک کسی رو میبینید که عارفه ولی دیگران رو میگه من مدعی عرفانه ولی مردم رو تحقیر میکنه، تحقیرشون میکنه، این بدونید که عرفان نیست و او عارف نیست. همینطور اگر دیدید کسی داره صریحا ضد عقل به حجت خداش حرف میزنه، همینطور. البته عرض کردم مفاهیم ماوراء عقل رو با مفاهیم ضد عقل اشتباه نگیریم. بله مفاهیم ماوراء عقل وجود دارن، مبنای عقلانی دارن. اینم یک نکته که هر جا که عقل و حجت که حجت خداست تعطیل یا حذف بشه، یا خرافه سازی باب میشه یا شکاکیت، یا هر دوش با هم، یعنی یه عده خرافی میشن یه عده شکاک میشن و کم کم ملحد میشن، اصلشو انکار میکنن. اگر مرز بین معنویت و متافیزیک الهی، عقلی، دینی با خرافه روشن نشه، یه عده‌ای به اسم معنویت گرفتار خرافات میشن، یه عده‌ای هم به نام نفی خرافات میان حقایق ماوراء عقل و متافیزیک رو انکار میکنن، چون فکر میکنن همش خرافه است. اینم یک نکته است که باز باید بهش دقت کرد، که هر شبت که ادعاهای صریحا ضد عقل، اغواگری، خودنمایی، کلاهبرداری‌های معنوی نباشه. معنویتی که بنیان‌های فکریش خرافه است، مثل تناسخ، بت‌پرستی است و از این قبیل، نه آرامش نمیاره، و لذا تو عرفان اسلامی به اصطلاح نشستن عرفان نظری رو به وجود آوردن. عرفان نظری یعنی گره زدن عرفان و معنویت با استدلال، یعنی یه جوری باید پای استدلال رو تو عرصه عرفان و معنویت باز کرد، این میشه عرفان نظری. عرفان نظری به همین دلیل در جهان اسلام جدی گرفته شد. البته من نمیخوام بگم که همه روی تمام نظریه هایی که تو عرفان نظری مطرح شده توافق دارن، نه، اختلاف نظر بخشش نسبتش باز با شریعت و با همون عقل و اخلاق و اینا، بعضی از نظریه ها و نظریه پردازان مورد سوالن، او بحث دیگریه، ولی اصلی که چیزی به نام عرفان نظری باشه، از این باب بود که احساس ضرورت شد که باید این عرفان برای پرهیز از خرافه یه پیوندی با استدلال و عقلانیت داشته باشه. لذا عرفان نظری یه چیزی بین عرفان یا سلوک عملی است با فلسفه. نه فلسفه محض، نه عرفان عملیه. اینا رو به هم دیگه نزدیک کرده. یک شاخص دیگه که اینم خیلی مهمه، استفاده از مواد مخدر یا طبیعی یا مصنوعی هست در بعضی از به اصطلاح عرفان‌ها. اینم یکی از شاخص‌های انحراف، عرفان‌های انحرافیه. اینو خیلی دقت کنید. سکر و مستی و مواد توهمزا، چه از نوع قدمایی و حشیش و اینجور چیزا، چه از انواع جدیدش، اینا رو به اسم عرفان و خلسه معنوی و آرامش و اینا به مردم غالب کردن. اینم یکی از چیزایی که توی حلقه های انحرافی عرفانی و معنوی هم از نوع قدمایی و جریان‌های افراطی صوفی، صوفیانه، متصوفه، هم از جریان‌های امروزی وجود داره. شما توی عرفان سرخپوستی کاملا می‌بینید این مسائل رو، در استفاده از مواد مخدر طبیعی رو، استفاده از مواد مخدر مصنوعی رو در بعضی از عرفان‌های شبه عرفان‌های غربی به اصطلاح مدرن می‌بینید. در عرفان هندی نوع دیگه‌ش وجود داره. یا استفاده از موسیقی و افراط در اون به اسم عرفان و معنویت، اینم یک شاخصه. ببینید یک بحث داریم حلال و حرام بودن موسیقی، اصلا بحث ما الان اون نیست. اون نیست. بله بخشایی از موسیقی قطعا حلالن، حالا قطعا که میگم هم فتوای امام همون چی که اکثر فقها امروز میگن، بخشایی حلالن، بخشایی قطعا حرامن، بخشایی هم متشابه و مشتبهن که اونایی که اهل احتیاطن اصالت احتیاط جاری میکنن، اونایی که اهل براعتن اینجا حکم دیگه ای میدن. اصلا من بحث من سر واجب حرام و سر حلال و حرام بودن موسیقی نیست. اما یه عده‌ای هستن که میگه آقا ما از طریق موسیقی به عرفان میرسیم. یعنی عرفان رو گره زدن به موسیقی، این غلطه. این درست نیست. یعنی ما هیچ دلیل نه عقلی نه وحیانی به نفع این نوع عرفان نداریم. بله موسیقی حلال یا آثاری داره در مثلا آرامش اعصاب و بعضی مسائل اینها، ایجاد بعضی احساسات در انسان ها. موسیقی های حرام موسیقی هایی که احساسات کثیف رو در انسان بیدار میکنن و ضد عقل و ضد وجدان و ضد اخلاق گاهی. موسیقی حلال هم اونایی هم که احساسات حیوانی رو در آدم تحریک نکنن، مثلا عواطف رو رقیق بکنن، احساس حماسه در انسان ایجاد بکنن و از این قبیل. اینا یه بحث، عرفان ربطی به اینا نداره. اگر داشت من رو دارم با مخاطب مسلمان دارم عرض میکنم، ما حتی یک آیه و یک حدیث نداریم از پیامبر و از اهل بیت و از اولیاء دین که اینا در درجه اول معلم معنویت و اخلاق و عرفانن برای ما، حتی یک حدیث و یک آیه وجود نداره که توصیه کرده باشن به استفاده از موسیقی برای عارف شدن. این که موسیقی، انواعی از موسیقی حلاله، اون بحث دیگه است. بله حلال، انواع حرام داره، انواع حلال داره، انواع متشابه، اما هیچ جا ما نداریم. حالا و بحث اینه، اگر واقعا موسیقی دخالتی در معنویت و رشد عرفانی داشت، عرفان به اون مفهومی که انبیا براش آمدن، اگر دخالت داشت، تأثیر داشت، کمک میکرد، قطعا لازم بود قرآن، پیامبر و اهل بیت، اولیاء دین باید حتما سفارش میکردن که آقا چون اصلا اونا آمدن ما رو به خدا برسونه، معلم عرفان هم. هیچ جا هم چیزی نگفتن. پس اینم یک عرفانای انحرافی معمولا یا به مواد توهمزا و مخدر و سکریات آلوده میشن که کم کم شما می انواع مخدر طبیعی یا مصنوعی و حتی گاهی بعضی از این فرقه ها شراب و بعضی از این مسائل رو و موسیقی های افراطی اینا رو توصیه میکنن. اینا عرفان نیست این دیدگاه. مستی جسمانی رو با مستی روحی نباید عوضی گرفت. بله دعوت به سکر و مستی و بیخودی و اونا، اون ربطی نداره به این مستی با شراب. شراب روحانی رو، شراب جسمانی رو به اسم شراب روحانی قالب میکنن و سکر جسمانی رو با سکر روحانی مخلوط میکنن توی حلقه های عرفان های قلابی و انحرافی. شراب جسمانی کارش تخدیر و فلج سازی عقل و شعور و احساسه، به اسم آرامش اینا به جای عرفان غالب میشه و این جزء شگردهای این جریان است. ما هیچ نداریم که توصیه شده باشه به موسیقی برای تقرب به خدا و برای عرفان. و برای سلوک. اینم یک نکته. یا به مواد سکرآور. نگید اینا مسائل مدرن مستحدثه. نخیر، همه اینا از زمان تمام پیغمبرا بوده. زمان پیغمبر اکرم بوده، قبلش هم بوده. زمان همه پیغمبرا هم موسیقی بوده، هم مواد سکرآور و تخدیر کننده طبیعی بوده. همه اینا بوده. هیچ جا نگفتن آقا برای که عارف تر بشید این کارو بکنید. و اینم باید بهش توجه داشت. آرامش اعصاب، تکنیک کنترل اعصاب غیر از عرفانه. و یکی هم که حالا وقتم دیگه تمام شد، سوالاتم هست متاسفانه، ولی نکات مهمه، خیلی از اینا سوال شده و گرفتارشم هستم خیلی ها تو جامعه. یک فرق دیگه هم سوء استفاده از قدرت‌های ماورای طبیعی و مهارت‌های نفسانی و روحانی است در جهت منافع دنیوی، یا سوء استفاده از مقامات معنوی پیش خلائق علیه دیگران، یا وسیله کردن دین و عرفان برای دنیای خود، یا حتی برای آسیب زدن جسمانی و روحانی به دیگران. یک محور دیگه من توضیح نمیدم، فقط سرفصلش رو عرض بکنم، اینه که عرفان در خدمت استعمار و توجیه ظلم و بی‌طرفی و بی‌تفاوتی باشه یا در مبارزه با اونها. ببینید اشغالگرای غربی مخصوصا انگلیسی‌ها تخصص داشتن در فرقه‌سازی‌های به اصطلاح معنوی و عرفانی تو دنیا، از جمله در جهان اسلام و حتی در جهان غیر اسلامی. عرفان‌های منهای تقوا و منهای جهاد، عرفان‌سازی قلابی متخصص در فرقه‌سازی، فرهنگ درویشی در آفریقا و آسیا دامن زدن. درویشی از نوع ولش کن آقا، به ما مربوط نیست، دنیا رو به اهلش بگذار. این دنیا رو به اهلش بگذار یک معنی درست داره، یعنی آقا اهل دنیا طلبی نباش، وارسته باش، زاهد باش، این درسته. اما دنیا رو به اهلش بگذار به این معنی که آقا حکومت بذار دست حکومت قیصر، دست قیصر، کار هر کسی به خودش مربوطه، حکومت دنیا رو ولش کن به اهلش بگذار، یعنی بذار حکومت و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و تربیت و اونش پرورش و رسانه ها و همه در اختیار زلمه و فسقه و اینا باشه. به این معنا این عرفان انگلیسی بود که رایجش کردند، که دعوت تئوریزه کردن تسلیم طلبی و سازشکاری و دعوت به صلح با اشغالگر، دمدمی مزاجی، دم رو غنیمت بدان، حالتو بکن، ولش کن، تخ نگیر. به این معنا همش به این معانی غلط، چون همه اینا که دم رو غنیمت بدان یک معنای مثبت داره، به این معنا که هی حسرت گذشته و هی توهم و آرزوهای آینده باعث نشه که تو مسئولیت فعلی خودت رو و امروز تو و فرصت‌های تاریخی که الان در اختیارته از دست بدی. این معنی درستش. یه وقت دم غنیمت بدم آقا گذشته که گذشت، نمیخواد عبرت بگیری، تجربه بیاندازی، آینده هم نمیخواد بشینی برنامه ریزی کنی براش تو جدی باشی و اینا. همین حالتو بچسب، یعنی حالتو بکن، یعنی اصالت لذت، اصالت آسایش. این درست عرفان انگلیسی. اینا اینم یک نکته که تفاوت این دو نوع عرفان باز در امام شما میبینید. دعوت به زهد و توکل و وارستگی یه معنای دنیا رو به اهلش وابگذار که شعار درستیه. یه تفسیر غلطش هم اینه که سیاست رو به انگلیسی ها بده، حکومت رو بده دست اینا، بذار اینا حاکم باشن بر همه جا، چنان که الان نجفتون و کربلاتون و همشون که دست آمریکاست، مکه و مدینتون هم دست آمریکا و انگلیس ها و غربه، شما راحت باشید. قدستون هم که دست صهیونیست‌هاست. دنیا رو به اهلش بگذارید، دنیا رو به اهلش، عارف باش. این یکیه. یکم عرفان امامه که بزرگترین نبرد جهانی رو در برابر امپریالیسم و صهیونیسم تو دنیا ایجاد کرده و هنوز اینا پشتشون داره میلرزه. اشغالگرای عراق و افغانستان و فلسطین و اینا همه پشتشون داره میلرزه از حرکت امام. واشنگتن پست همین پریشب نوشته بود که این بوش آمد توی لبنان برای که مسائل حل فصل کنه، رسما واشنگتن پست نوشت که ما شکست خوردیم و خواهیم خورد، چون روح خاورمیانه در اختیار انقلاب ایرانه، در اختیار امامه، همه دلشون با اونه، با امامه. ما از دست دادیم خاورمیانه رو، داریم از دست میدیم. این یه عرفانه. پس صبر رو، صبر که به معنای مقاومت و خیشتنداری و از پادران نیامدن و محکم بودنه، ترجمه بکنی به اینکه ظلم پذیر باش، تو سری خور باش، و این تعریفات شبه عرفانی در خدمت توجیه استبداد و استعمار. چنانکه انگلیسی ها آمدن در یه دوره واحد در هند قادیانی ها رو راه انداختن، در ایران بهائیت رو راه انداختن که تقویتش کردن، که اینا از نوع همین معنویت های انحرافی بود، شبه عرفانی بود در خدمت استبداد و استعمار، و دعوت میکرد به تساهل در برابر استعمار و همینطور تساهل عقیدتی، که آقا ما حق و باطل نداریم. اصلا یکی از شاخصهای عرفان و انحرافیه. آقا اینقدر سر حق و باطل و درست و غلط اینا بحث نکن، همه حق دارن، همه خوب میگن، همه حقن. خب پس باطل کجاست؟ اگه همه حقن پس این انبیا اعوذ بالله، اینا چه مرضی داشتن که اینقدر درگیرشن با همه اینا؟ همه حقن آقا، هر کسی تفسیر خودشو داره، به همه حق بده. هم تساهل در مسائل عقیدتی، مرزی بین حق و باطل وجود نداره تو این نوع عرفان قلابی. نباید حساس باشی، نباید امر به معروف و نهی از منکر بکنی، نباید دفاع از حق و عدالت بکنی، نباید با باطل در بیفتی، چون باطلی وجود نداره، منکری وجود نداره، معروفان همه معروفات شخصی و نسبی. در برابر استعمار هم همینطور. اینم چی؟ یه نکته است، حالا آخرین نکته که من البته چند تا شاخص دیگه هم اینجا یادداشت کردم، ولی فقط یکی دیگه هم عرض بکنم چون این رایجه باز خیلی رو تهدید میکنه. یکی هم عارف شدن در یک دقیقه، در پنج دقیقه، دستورالعمل‌های اورژانسی برای عارف شدن. این هم یکی از حقبازی‌هایی که رایج میشه. عرفان انبیا و اونی که امام همیشه تو زندگیش میگفت راهش اینه: مراقبت دائمی از نفس و جهاد دائمی با نفس تا لحظه ای که زنده ای. این عرفان انبیایی و اسلامی. هیچ وقت نباید عضلاتت شل بشه و خاطرت جمع بشه و وابدی بگه خب دیگه کار ما تمام شد، ما دیگه عارف و واصل الی الله شدیم. هیچ وقت، تا لحظه مرگت در خطری. این عرفان انبیایی است که امام بهش دعوت میکرد. یک عمر مراقبت، جهاد، عمل صالح، جهاد با نفس، جهاد با دشمن. اما یک عرفان که از علائم عرفان‌های قلابی هم اینه: تکنیک عارف شدن در یک دقیقه، آموزش وصول و لقاء الله در 15 دقیقه. این هم یکی از حقوق بازیه که حواستون باشه عرفان‌های حقیقی و عرفان‌های قلابی با هم دیگه هر شبت که تکنیک آقا یوگا، یه یوگا میریم، یه شکم یوگا واصل میشیم. بعد اصلا این یوگایی که الان دارن توی این چیزا میگن اون یوگای حقیقی نیست. اون یوگای حقیقی تو هندو، بین هند مرتازهای هندو، مثلا طرف 30 سال گشنگی زیر آفتاب نشستن، تو غار نشستن، تنهایی، ریاضت‌های عجیب غریب، اونجا یوگا بوده اسمش. حالا آمده یه یوگای لیبرالیزه شده، یه غربی شده، یه یوگای دنیوی. من عرض کردم طرف میره 2 پرس غذا میخوره، بعد بالاش هم نوشیدنیش میخوره و یه تفریحی میبره، بعد میگه حالا بریم یه یوگای هم بریم. شده تفریح بچه سرمایه‌دارا یوگا اینجا. این کارهای اینجوری هم، تکنیک وصول به خداوند در یک هفته، این چیزای ما که از علائم عرفان‌های انحرافی است، مغالطه کردن بین آرامش حقیقی که جز در سایه توجه و ذکر و تسلیم به خدا محاله، با تخدیر اعصاب و لالایی خوندن برای فکر و شعور که با مواد مخدر جسمانی و تکنیک‌های تحریف شده‌ای مثل یوگا و تلقین و این چیزا به دست میاد. این از سنخ عرفان مرجعه است. مرجعه تو جهان اسلام عرفانشون اینجوری بود. میگه آقا هر غلطی می‌خوای بکنی بکن، تفریط بکن. یه راهی هم داریم برای عارف شدن، اونم بهت نشون میدیم که توش جهاد اکبر نداره. اون نمونه‌ای که داره که امام رضا نشسته بودن تو جلسه، عرضم با یه روایت ختم بکنم، نشسته بودن تو جلسه‌ای داشتن بحث می‌کردن، زید یکی از برادران امام رضا علیه السلام که غیر از اون زید مشهور شهیده گوشه جلسه نشسته بود، همین میگفت که یک دکون جداگانه درست کرده بود، همین به دوربریا میگفت که بله ما اهل بیتیم و پیغمبر راجب ماها حرفا رو زده و ما اهل نجاتیم و حق به ما وحشین تا نجات میگه. خودشو اینجوری یه مرتبه داره امام رضا علیه السلام بحثشون رو قطع کردن، رو کردن به زید، گفتن چی میگی؟ گفت هیچ، آقا داریم از فضائل خودمون میگیم. امام گفتش که امام رضا فرمودن که این چیزایی که تو میگی اگر راست باشه، که تو بدون عمل صالح، بدون تقوا، بدون یک عمر مبارزه و جهاد و تحمل مشکلات و مبارزه با هوای نفس به این مقاماتی که میگی رسیدی، پس تو پیش خدا معلوم میشه از پدرت موسی بن جعفر افضلی، چون پدر ما و تو با یک عمر ریاضت و مشکلات و مصیبت و زندان و تبعید و اینا به این مقامات رسید، جناب علی بدون همه اینا رسیدی، پس معلوم میشه تو پیش خدا از پدرت موسی بن جعفر افضلی، چون موسی بن جعفر با یه عالم هزینه اینا رو به دست آورد، تو بدون اونا رسیدی. بعد فرمودن این مزخرفات چیه میگی زید؟ خدا با هیچ کس قوم و خویش نیست، باید هزینه شو بپردازی. این یک نوع عرفانه و این همون زمانم بوده. از امام رضا علیه السلام روایت که می‌خواستم عرض بکنم، ببینید حتی حالا شما دانشکده علوم حدیثه، من می‌خواستم یه بحث راجع به حدیث هم بکنم، اینجا دیگه فرصت نیست. فقط جعل حدیث تو تاریخ اسلام که هم با انگیزه های سیاسی انجام می‌شد، هم با انگیزه های مادی و دنیوی انجام می‌شد، هم برای قدرت انجام می‌شد، حتی بخشش هم انگیزه های عقیدتی داشت، که یک نوعش جعل حدیث از نوع برای همین عرفان‌های انحرافی بود به نفع متصرفه. عرفانهای افراط و تفریطی. یه روایت از امام رضا علیه السلامی که فرمود لا یقول بالتصوف الا لخدعه او ضلاله او حماقه، یعنی امام رضا علیه السلام در زمان خودشون یک صفبندی جدی در برابر عرفانهای انحرافی که به اسم بعضی از فرقهای صوفی انجام میشد موضع‌گیری کردن، که فرمودن این نوع عرفانهای انحرافی، عرفانی که با شریعت، با عقل و با جهاد و با این مسائلی که گفتیم نسبتش معلوم نیست، هیچ کس این نوع عرفانهای انحرافی رو ترویج نمیکنه الا پشت صحنه‌اش یکی از این سه تا چیزه: یا خود است بخواد فریب بده مردم رو به اسم عرفان و معنویت، حقه‌بازی و کلاهبرداری است، او ضلالت، یا خودش اصلا گمراهه، راه رو گم کرده و تو تاریکی‌ها داره میره به اسم معنویت، او حماقت، اگر نه کلاهبرداری و نه گمراهی کلاهتو برداشتن، احمقی، این معنویت احمقانه. امام رضا علیه السلام در برابر این نوع معنویت به نمایندگی از در واقع اهل بیت و سنت پیغمبر موضع گرفتن و همینا بهم داشتن در همون زمان جعل حدیث کردن. از جمله این حدیث قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اراد ان یجلس مع الله، هر کس میخواد همنشین خدا باشه و با خدا بنشینه، فلیجلس مع اهل تصوف، باید با صوفیا بنشینه. این روایت رو رسما جعل کردن به اسم پیغمبر اکرم توی در زبون هم انداختن. من البته نمیخوام بگم هر کس به نام تصوف در طول تاریخ مطرح بوده مستاق همین فرهنگ عرفان انحرافی، چون تصوف به چیزهای مختلفی اطلاق شده، گاهی به هر نوع عرفان و عارف و عرفان نظری گفتن تصوف، ما به او کار نداریم، اونا فرق میکنن، انواع مختلفی واقعا هست از اینا. اما اینی که در روایت امام رضا باش برخورد میکنن و این جعل حدیث به نفعش میشه، این تصوف عبارت از همون نوع صوفیگری و عرفانهای قلابی بود که در اون زمان هم رایج بود، هنوزم هست. یا این حدیث که در کتاب خیراتیه میاد و بعضی از اینا تحت عنوان درویش بازی های انگلیسی بهش استنادم کردن، که بله یه وقتی شاعری نزد رسول الله شعر میخواند، کم کم دیدم که ایشان به حدی هیجان زده شدن پیغمبر و به وجد آمدند از اون شعرها و اوزان شعری، که رداء مبارکشان از دوششان افتاد، همچی بگینگی نوعی برقص آمدند. این تو روایت جعل سنه حدیث جعل میشه، بعد میگه که تو روایت بقیهش داره که بعد معاویه رضی الله عنه گفت که یا رسول الله ما احسن لعبکم یا رسول الله، به به آقا چه قشنگ بازی بازی فرمودین، شما هم به حال آمدید تحت تأثیر این شعر و این اوزان، شما هم به رقص عرفانی در آمدید. ببینید بعد میگه که حضرت به دولب مبارک فرمودن یا معاویه لیس بکریم من لم یهتز عند السماء، اهل کرامت نیست کسی که هنگام سما نجنبد. ببینید اینا برداشتن حتی جعل حدیث از پیامبر اکرم. وقت این در حالیه که شما راجع به همین سماع عرفانی، نظریه پردازان درجه اول عرفان نظری مثل محی الدین ابن عربی، ببینید چی میگن نا. من الان نمیخوام اصلا قضاوت کنم، نه راجع به عرفان نظری، نه راجع به سماع، نه راجع به اینا نمیخوام من الان بحثی بکنم، فقط میخوام بگم حتی طبق ضوابط بزرگان عرفان نظری هم این حدیث معلومه که جعلیه. ابن عربی جایی که داره بحث میکنه راجع به سماع، اونا رو تقسیم میکنه به سه قسم، میگه سه نوع داره: الهی و روحانی و طبیعی. بعد میگه علاوه بر این که ترقص و اون وجد ناشی از صوت و اوزان از نوع رقص شتری است که ارزشی نداره، شتر هم وقتی یه آهنگ میخونی اون به رقص میاد، این که عرفان نیست. حتی اینایی که سماع رو تئوریزه کردن در عرفان نظری اینو نمیگن که، حالا که اصلش حرفشون درسته یا غلطه اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. صاحب نظران تو حلقه هایی که تو بحث عرفان نظری میشه بشینن اونجا بحث میکنن، مخالف داره، موافق داره، افراطی داره، متعادل داره، اونو من نمیخوام وارد بشم. میخوام بگم حتی اون میگه، اونجا میگه که اساس حرکت وجدی مربوط به جایی است که به فرد فایده معرفتی جدیدی برسد و برایش نوعی افزایش علم شهودی پیدا بشه و چیزی بر او افزوده شود که واکنشی نشان دهد. خب این حرفی که او میزنه ابن عربی، من اصلا نمیخوام راجع به قضیه داوری کنم، اصلا میخوام بگم حتی تو حلقه های خاص عرفان نظری که اینا باید صاحب نظران بحث بکنن راجع بهش، بر اساس همین مبانی عرفان نظری هم امثال این حدیث جعلی هند و ساختگی هند، که چون معنیش این میشه طبق این روایت جعلی که پیغمبر با شنیدن شعر یک شاعری افزایش معرفت پیدا کرد و حالی به حالی شد و تکانهای غیر ارادی به ایشون دست داد. و بعدم فرمودن که اهل کرامت نیست کسی که با شنیدن این اوزان و اصوات هر شبت که نجنبد و تکان تکان نخورد. اینا این مسائل وجود داشته و باید بهش توجه کنید. من این نکاتی هم راجع به جعل حدیث کلن یادداشت کرده بودم به مناسبت این جلسه و شما که دانشکده علوم حدیث عرض بکنم که دیگه فرصت نیست. فقط این نکته رو عرض بکنم که راجع به این مسئله هم افراط و تفریط نباید بشه. هم جریاناتی بودن که با انگیزه های سیاسی از اون طرف جعل حدیث میکردن، هم افرادی از این طرف میگن که آقا مثلا راجع به ابن ابوالاوجا که زندیقی بود داره که موقعی که داشتن اعدامش میکردن گفت که من 4000 حدیث از خودم ساختم و جعل کردم و بین شما رایج کردم. یه از این طرف باید توجه داشت که با تک تک احادیث راجع به مسائل عرفانی، عقلی، سیاسی، اجتماعی باید چیه؟ کارشناسی بشه و به همین دلیل علم رجال و درایه و فقه الحدیث و اینا به وجود آمده، به خاطر که باید مراقب بود با یه حدیث جعلی یا بد فهمیدن یک حدیث دین تحریف میشه، دین اصلا تغییر پیدا میکنه، نزدیک میشه به مفهوم بدعت. هم به انگیزه های سیاسی جعل حدیث کردن، مثل معاویه که داره که در زمان او خیلی به اوج رسید که رسما اعلام کرد که هر کس از پیامبر حدیثی نقل کنه در مورد فضائل علی خونش پای خودشه. و از اون طرف یه ادعای رو جمع کرد گفت در برابر هر حدیثی که از پیامبر در مورد فضیلت علی است چند تا حدیث بسازید و جعل بکنید در تضاد با او که فردا گم بشه این احادیث حقیقی بین او احادیث. فردا مسلمان میگن اه خب یه حدیثی که راجع به فضل علیه عین هم که راجع به معاویه آمده، عین هم که راجع به زید و عمرو بکر آمده، کدوم فضیلت کدوم افضلیت؟ و این کارو کردن. از یک طرف باید به این توجه داشت، از یک طرف هم به افراط نیفتاد تحت عنوانی که بعضی احادیث جعلی وجود دارن که حتما هم دارن و باید خیلی حساس بود، باید اونا رو با قرآن و با عقل و با سایر احادیث متواترات از احادیث تطبیق داد و قضاوت کرد. نه که یک کسی یک جمله رو بعد بگه قال رسول الله فلان، قال علی بن ابی طالب فلان و بعد بر اساس همون یک عبارت جدا از کل قرآن و سایر احادیث و متواترات و عقل و همه چیز فرقه سازی و دین سازی بشه. از اون طرف هم اخبار ستیزی و حدیث ستیزی نشه که بگم آه خب دیگه پس چون احادیث جعلی وجود دارن یا تفسیر برای شده پس ما از احادیث رو فعلا بزنیم کنار از منابع دین. نه، سنت و حدیث بخش بسیار مهمی از منابع دینه، یک اقیانوس عظیمیه که هزاران نظریه پرداز و نابغه باید بیافتن توش راجع به مسائل اخلاق، تعلیم تربیت، هر شبت که سیاست، اقتصاد، عرفان، معنویت، اینا از توش مطالب بسیار عمیقی رو استخراج بکنن. نه افراط و نه تفرید، با هوشیاری با این مباحث بایستی روبرو بشه. من فکر میکنم بعضی از سوالات شما رو من تو عرایزم فی الجمله بهش اشاره کردم. انشاءالله اگر عمر و توفیقی بود وقت دیگه میرسم خدمتتون که به این سوالاتم جواب بدم. ببخشید که فرصت برای پرسش نموند. متشکرم. اللهم صل علی محمد.